شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود فراوان من به شما و شنوندگان وفادار و خوب شما.
سپاسگزار. جناب قروی، همونطور که مطلعید و شنوندگان عزیزم مطلعند، این روزها مصادف بود با اول خرداد و به قولی اولین سال روز راهپیمایی تبریزیان به جهت اعتراض به کاریکاتوری که در یکی از نشریات بود. بعد جماعتی از تجزیه طلبان، که البته خب میدونیم که سرنخ برخی از سرانشون کجاست و توسط سازمان‌های اطلاعاتی مثل CIA و موساد چگونه تغذیه میشه، و این رخداد رو در خط و مسیر ایران ستیزی خودشون عنوان کردن که این جماعت به قصد جدا شدن از ایران بیرون اومده بودن. البته در خبرگزاری‌های مستقل و متعهد داشتیم که مردم شجاع و آگاه تبریز وقعی به اینان نگذاشتند و ای کاش که می آموختند. برصورت باز شنیدیم که امسال توسط وبلاگ ها و ایمیل ها و غیره در این مورد باز دست شعار و دروغ پردازی زدن. میخواستم لطف کنید و در این مورد برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، با کمال میل. همینطور که گفتید، برای از ایمیل هایی که فرستاده شده بود از طرف کانتورکستان، اونا رو یه نگاهی کردم. سالگرد ظاهر قضیه، از لحاظ اگر یک نفر ناآشنا به مسائل ایران بپرسه سالگرد چیه، ظاهرا خواهند گفت که سالگرد کاریکاتور سوسکیه. داستان از این قراره که مانان استانی در روزنامه ایران یک کاریکاتوری کشید و انعکاس اون باعث انفجار خشم آذربایجانی ها شد که در اون کاریکاتور توهین به زبان ترکی کرده بود. و بعد از مدتی دولت هم بلافاصله عکس‌العمل نشون داد، هم مانان استانی هم سردبیر روزنامه ایران رو بلافاصله به زندان انداختن و این شدت عمل طوری شد که حتی پاره ای از نیک اندیشان، اونهایی که به مسئله آذربایجان توجه دارن یا فعال آذربایجانی هستن، حتی اونها هم در نامه هایی و تلگراف هایی که زدن اعتراض کردن که ما هدفمون این نبود که این دو نفر به زندان بیفتن، طبیعتاً کار درستی نبود. و از همون ابتدا هم معلوم شد که دست کم بر پشت کاری که جوان کاریکاتوریست کشیده بود و یا شورای سردبیری، همه فهمیدن، پذیرفتن که توطئه‌ای یا نقشه خاصی در کار نبوده. با شناختی که از کاریکاتوریست در سالهای پیش از اون بوده، بعد از اون هست، برادرش خودش نشون دهنده این بود که اینها این کاریکاتوریست یک کاریکاتوریست حرفه‌ایه و وابسته به هیچ گروه و جماعتی نیست، ولی در این حال اون وسیله‌ای شد که برای تظاهرات در شهرهای مختلف آذربایجان انجام بگیره. نقطه جالب این مسئله این بود که مردم که تظاهرات کردن، دستگاه‌های دولتی هم به تظاهراتچی‌ها پیوستن و در محکوم کردن این کار از تمام مقامات از سطح تا ذیل مقامات دولتی به خصوص در استان آذربایجان هیچ کوتاهی نکردند و عملا این که انتظار می رفت که یک موضع‌گیری بشه و دفاعی بشه نشد. و یه نکته هم شاید خارجی ها و اونهایی که فقط با نسخه های خارجی ها فکر می کنند و اطلاعات می گیرند ندونن این هست که الان به ندرت شاید در آذربایجان مسئول امری به خصوص در سمت های بالا پیدا بشه که آذربایجانی نباشه. با در همین اشاره بیشتر خواهم کرد، در همین فاجعه دانشگاه سهند دیدیم که هم رئیس دانشگاه و هم متهمین همشون از خود آذربایجان و از خود منطقه بودند و همین هم باعث شد که شوبنستای ترک نتونن دستکی به دست بیارن که در حول و حوش اون هم کاری بکنن و چون که سودی در اون کار نمی جستند و هدفهای دیگری رو دنبال می کنند، حقوق پایمال شده دانشجوها و اتفاقات وحشتناک و به شدت خشم‌آور و ننگینی که امیدوارم درست نباشه در رابطه با دختران دانشجو گفته میشه شده بود، برای اون جماعت محلی از اعراب نداشت، کاری نکردن. ولی به هر حال در با توجه به اینکه دستن در کاران آذربایجان همه اغلب آذربایجانی هستند، طبیعتاً مورد پیش نیامد که بشه سر اون خط و خطوطی کشید و بعداً اسمشو گذاشتن این حرکت رو ما به عنوان آغاز حرکت هویت طلبی، البته اون هم بستگی به جایگاه طیف از چپ تا راست اونهایی که میانه رو بودن به همین مقدار هویت طلبی فرهنگی بسنده کردن، اونهایی که دل به جاهای دیگه بستن صحبت از حرکت ملی آذربایجان و آذربایجان بزرگ و پیوستن آذربایجان به آذربایجانی که آران بوده و حتی بعضی ها پیوستن آذربایجان به قول خودشون به دنیای 145 میلیونی ترکا که ترکیه اونجا متروپول این جریان خواهد بود کردن و از این نمط خواستن برای خودشون کلاهی بدوزند. و در این رابطه هم تعدادی از اونهایی که کارهایی کرده بودن، حرفایی زده بودن، چیزهایی نوشته بودن و یا افرادکاری در به هم ریختن شهر کرده بودن دستگیر شدن که مطابق معمول دستگاه های دولتی هم خوب رفتار کردن در تولید قهرمان، چون در گذشته هم من در نامه هایی که نوشتم، مقالاتی که نوشتم و صحبت هایی که کردم معمولا اشاره کردم که این یک حرکت دو طرف است، یه دو شریک با هم کار میکنن، تنها یک دست نیست. از یک طرف کارخانه قهرمانسازی هست که از موجودات ضعیفی که خلاهای شخصیتی فراوانی دارن اینها استفاده میکنن با چند تا کتک زدن و به زندان انداختن، از اونها شبه قهرمانانی می سازن که اونها تشنه اون هستن و بعدن هم دستگاه بسیار بزرگ پرهزینه پربودجه سخن پراکنی و پروپاگاندا که در جهان در اختیار دارن، عمدتا در غرب و در آمریکا، از اون شبه قهرمانان چهره های خیلی معروف و بزرگی بسازن و اونها مثل اون داستانی که ساخته بودند، یک فیلم سریال تلویزیونی بود که به جاش چوپان و شاه که شاه در خواب ببینه که کشته میشه، یه سه روزی قرار میشه که چوپانی رو به جای شاه بذارن. اینها هم اون همچنان که اون شاه چوپان به زنش خدیجه سلطان میگه که ما راستاسی نیست که شاه شدیم، اینها هم راستاسی به حمایت دستگاه های بسیار بزرگی که در جهان میلیون ها دلار بودجه در اختیار دارن، مثل هریتیج فاندیشن در آمریکا، مثل امریکن انترپرایز اینستیتوت، انستیتوی آمریکایی انترپرایز، که اونهایی که دستن دوستانی که شنوندگانی که به اینجور اخبار توجه میکنن مخصوصا با این سازمان آشنایی دارند، و افراد و کسانی که سازمان هایی که در این رابطه کار میکنن، و به همت اینها یک شبه شهرت های جهانی بر اونها درست کردن که پاره از موارد بعدا متوجه شدن که باری که رو دوش اینها گذاشتن سنگین بوده و رهاشون کردن، و بعضی ها هنوز همچنان ریزخار اون سفره هستن، در اطراف پنتاگون زندگی میکنن، کار میکنن، پرچم درست میکنن، وبسایت درست میکنن، سخنرانی میکنن، ملت درست میکنن، حتی دقیقا پروژه به اصطلاح نیشن بیلدینگ که آمریکا دولت این 8 ساله نوکان آمریکا مطرح کرده رو دنبال میکنن. هیچ یادم نمیره چند سال پیش در دانشگاه کلمبیا کنفرانسی بود، سخنرانی بود، خانمی که در گذشته از گروه MBC کانال MBC بوده و در اون زمان به عنوان سر ادیتور نشریه دیگری کار میکرد، در این حال به کار استادی جورنالیزم مشغول بود، کنفرانس میداد و که کنفرانس معتبری بود. در اونجا از مسئله نیشن بیلدینگ صحبت میکرد، البته اون گذرا این هم بد نیست بگم تعریف میکرد، میگفت که وقتی که من در تیم خودمون از طرف تلویزیون MBC در رفتیم عراق، منظورش دور اول 1991 جورج بوش پدر که به عراق حمله کرد، در اون زمان میگه ما وقتی که تعدادی کشته شده بودن رفتیم که گزارشی از اونجا تهیه کنیم، اونجا سنگری بود که گویا 300-400 نفر زن و بچه در اونجا مخفی شده بودن و دستگاه تبلیغاتی ارتش آمریکا اعلام کرده بود که ما در اونجا یک لابراتوار زیرزمینی اتمی یا چیز دیگه پیدا کردیم و بمباران کردیم، منطقه نظامی بوده، که ما رفتیم دیدیم که همه کشته شده ها زن و بچه بودن که پناه برده بودن به اون پناهگاه. میگه رپورتاج رو که تهیه میکردیم در گوشه ای از زمین یه تیکه باقی مانده از بمبی که افتاده بود رو که اون قسمت موتور بمب بود اون رو زمین مونده بود، رفتم دوربین رو که گرفتیم روش دیدیم که این مربوط به جنرال موتورزه، این قسمت ساخته جنرال موتورزه که جنرال موتورز هم صاحب کانال تلویزیونی MBC است. این خانم میگفت که همونجا گرچه رپورتاش تهیه شد و فرستادن به نیویورک، اما به دوستان گفتن که مطمئن باشید که این پخش نخواهد شد. وقتی که خود کانال MBC از صاحبان کمپانی سازنده بمب باشه و ما با دوربین مونیم واقعیت رو نشون بدیم، هرگز پخش نخواهد شد که نه، و پخش هم نشد. برحال در همون جلسه بود که ایشون از نیشن بیلدینگ سوال میکرد، من ازش سوال کردم که با توجه به این که از موضع روشنفکری و تعهد حرف میزد، گفتم که اصلا احساس نمی کنی که بین در همین کلمه نیشن بیلدینگ یعنی ملت سازی یه پارادوکسی نهفته است؟ ملت چیزیست که مثل یه جفت کفش ما بگیم بدوزن به پای یه نفر یا بسازن. خونه ایست میتونیم بنا به نیازهای یک خانواده بسازیم بگیم خونه ساختیم. اصلا ساختن با ملت جور در میاد که یک نیروی خارجی از بیرون اقدام بکنه و بیاد چیزی رو به نام ملت بسازه؟ مگر نه اینکه ملت در طول هزارها، در طول عمر طولانی گروهی از جمعیتی که در یک واحد جغرافیایی به هم پیوسته با سرنوشت مشترک، تجربیات مشترک، درد و غم و شادی مشترک، گاهی اوقات زبان مشترک، مذهب مشترک با هم در طی صدهای دراز با هم زندگی کردن و ساخته شدن، گداخته شدن، آبدیده شدن. مگر نه اینکه ملت چنین تعریفی داره؟ چگونه شما میتونید ملت بسازید؟ مگه ملت هایی که استالین در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی خواست بسازه مگر به جایی رسید؟ مگر نه اینکه در 1989 با فروریختن دیوار برلن و 1991 اعلام استقلال جمهوری های 15 گانه شوروی همه جهان با بهت زیاد دیدن همه اون چی که استالین با اون همه زور و خشونت کشتن بیش از 25 میلیون از شهروندان چیزی که بهش گفته بود سوپر نشنالیزم درست کرده بود، همه شاهد شدن که یه تو موزاییک که بیشتر نبود که با یه تپه پتک استقلال ذرات این موزاییک از هم پاشیدن و هر کدوم هر جنسی هر تباری هر کسی به سوی خودش رفت. مگر ملت چیزی میشه که چیزی هست که ما بتونیم بسازیم؟ ملت چیزی هست که از پیش ساخته شده. ملت ساختن درست شبیه حکایت اون کسیست که گفت چیکاری گفت من آنتیک سازی میکنم. یعنی چی آنتیک سازی میکنی؟ گفت خب آنتیک میسازم. اومده حسابی آنتیک چیزهاییست که در طول هزارها سال در روی زیر زمین بوده و بعد از حفاری های باستانشناسان به دست میاد که بعد میفهمن قدمتش چقدره. گفت همین ها چیزهایی که فکر میکنیم شبیه اوناست مدت زیر خاک دفن میکنیم، بعد میذاریم رطوبت اونها رو دفرمه بکنه، رنگ و روش عوض بکنه، بعد در میاریم به عنوان آنتیک میفروشیم، آثار باستانی میسازیم. به هر حال حالا این ملت سازی هم از همون نوع دوم آثار باستانی سازی.
بله.
در حال این جماعتی که به این مسئله ملت سازی، پروژه ملت سازی در ایران و ملت سازی در آذربایجان پرداختند، تلاش کردن که بیشترین استفاده و بهره رو از این مسئله سوسک بکنن و این رو به عنوان تجدید حیات هویتی ملی و این منطقه بسازن. اما وقتی که یک موجودی بیبند نافه، وقتی که دنبوریده است، وقتی که ابتره، بیگمان هیچی ازش بر نمیاد. وقتی که من میگم بی بند ناف، هممون میدونیم ناف بی بند ناف، بند ناف ما رو به رحم مادر وصل میکنه، از جایی که از اونجا به دنیا میایم، از جایی که از اونجا تغذیه کردیم، از جایی که از اونجا حیاتمون رو یافتیم.
بله.
اونهایی که بدون این بی بند ناف به دنیا میان، همین ها میشه که امروز در اطراف اجناف جهان میبینیم و این همه به هم ریختگی ها و آشوب ها و بکش بکش ها. شما این شنوندگان میتونن در این خیلی دور نمیرم، در این 5-6 سال گذشته یا یه خود دیرتر هم بریم در 10 سال گذشته، چقدر در تلویزیون ها این صحنه های فجیع کشتار در کشورهای مثل بروندی، آنگولا، همین این روزهایی که اخبار رو تماشا میکنیم، اتفاقاتی که در آفریقای جنوبی و در رابطه با زیمبابوی ها پیش میاد تماشا میکنن میبینن. این چماق هایی که دستشون هست یا خنجر مانند هایی که ماشاته دستشون میگیرن که از روش هم اون فیلم هتل در اونجا هم گفته میشه، در اینها به راحتی همدیگر میکشن دقیقا در رابطه با خط خطوطی است که اربابان جهان به زور خواستن بین اون جماعت بکشن و اونها را از شکل طبیعی زندگی هزاران سالشون جدا کردن و چیزی رو به اونها تحمیل کردن که در هر فرصتی حتی کنیای به شدت پیشرفته ای که تا چند سال پیش تا چند وقت پیش یکی از پیشرفته ترین متمدن ترین بخش های آفریقا حساب می شد، شاهد بودیم که در کشتن زن و بچه از هم دیگه کوتاهی نکردند. اینها همه نشون دهنده این است که ملت چیزی نیست که به راحتی آب خوردن و یا تمهید چند تا فاندیشن یا چند تا سازمان امنیتی و جاسوسی مثل MI6 انگلیس یا CIA آمریکا موساد اسرائیل اینا تر بریزن و یه ملت بسازن. شما با هممون شاهد این باطلاق وحشتناک غم‌انگیزی که در عراق اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه داره هستیم. اینها به عنوان نیشن بیلدینگ رفتن اونجا، الان میدونیم به چه شرایطی به چه روزگاری دچار شدن یا شرایطی که در افغانستان میگذره میبینیم چی هست.
بله.
مسئله دیگری که باید اشاره بکنم مسئله همون سوسکه. بله، کار بسیار زشت و زننده بود. اون کاریکاتوریست بیگمان از کاری که کرده بود شرمنده بود. بیگمان هرگز حساب نمیکرد که چنین عکس العملی به وجود بیاد، گرچه اغلب حتی آذربایجانی ها پذیرفتن که اون چیز خاصی رو در رابطه با کار اون جوان نمیبینن و همین دلیل هم هیچ کس به دنبال شکایت کردن از اون نرفت که و ضمن نه فقط نرفتن بلکه خیلی سعی کردن که اونا رو رها کنن از زندان. ولی گاهی اوقات از این جوک ها به صورت شفاهی به صورت کتبی و با ندانمکاری های بعضی کسانی که دستن در کار ساختن سریال های تلویزیونی یا فیلم ها هستن مطرح میشه که بیشتر اونها رو من هم به بر بلاحت اون افراد میدونم، اگر نه تنها به گفته من و نه تنها به لمس و حس شخصی بسیاری از شنوندگانی که مطلب رو میشنوند بلکه به گزارش سازمان بخش های مختلف سازمان ملل و بخش توسعه سازمان ملل به گزارش مراجع بین المللی در تصمیم گیری هایی که در ایران در تصمیم گیری های مرکزی که در ایران اتفاق می افته مسئله زبان و مسئله هویت قومی مطلقاً به هیچ وجه من الوجود دخالت نداره. یعنی وقتی که بودجه های عمرانی رو در تهران در گذشته سازمان برنامه به بودجه و در حالا این مرکز برنامه‌ای که به هم پاشیدن هر استان میخواد کار خودشو بکنه که یه خورده دیسنترالایز خواستن بکنن که نتیجهش فاجعه بوده، به هر حال حالا خوب بوده یا بد بوده، در این بودجه بندی ها و بودجه عمرانی دادن ها و توزیعمون در استان ها مطلقا مسئله چه زبان اونجا گفتگو میشه و چه قومیتی یا چه ویژگی هایی در اونجا هست ابدا محل به اصطلاح اثرگذاری نیست. تنها تبعیضی که الان در تصمیم گیری ها و سمت دادن ها و ارتقاها در ایران به وجود داره و ما میبینیم تبعیض مذهبیه. نه فقط کسانی که الان همین چند روز پیش خبر دستگیر شدن بهایی ها رو شنیدیم و نه فقط اون تیپ ها و بعد از اون نه فقط ادیان سگانه به رسمیت شناخته شده مسیحی یهودی زرتشتی در ایران که نماینده در مجلس هم دارن، اما معمولا به هیچ سمتی به هیچ وزارتی و حتی معاونتی مدیر کلی نمیرسن، بلکه با کمال تأسف اونهایی که سنی هستن در کردستان و در شرق ایران در بلوچستان معمولا اونها هم شانس به وزارت رسیدن به معاونت یا مدیر کلی رسیدن معمولا ندارن. این چیزیست که هست، واقعیت، و با کمال تأسف باید به وجود چنین تبعیضی اعتراف کرد. اما اینکه اگر این یک نفر خوزستانی نمیتونه وزیر دفاع بشه، این عملا ثابت شده که یاوهی بیشتر نیست و میتونه بشه.
بله.